أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. آیه 236 سوره بقره را داریم بحث میکنیم به دنباله آیات شریفه‌ای که در باب طلاق بود. به این آیه شریفه رسیدیم که خداوند متعال درباره زنان مطلقه بحث میکنه. موضوعی که در این آیه شریفه مطرح میشه درباره زنی است که مرد میخواد او را طلاق بده، و یا اینکه اصلا با او ارتباط زناشویی نداشته، مالم تمسوهنه، و از طرفی برای او محرم معین نکرده است. پس ببینید زنی که با او عقد بسته شده، در واقع عقد نکاح تحقق یافته، اینا زن و شوهر شدن، اما در ضمن عقد مهر معین نشده، چون مهر قوام عقد نیست. قوام عقد نکاح همون قبول و ایجابه. وقتی که زن ایجاب میکنه میگه زوج توکه نفسی، شوهر به عنوان قابل میگه قبل تو، این اصل حلیت و محرمیت حاصل میشه و نیاز به افزون بر این وجود نداره. لازمه یه مطلب اینه که خب بگید آقا مهر در اینجا چی میشه؟ ممکنه بگیم که اصلا زن خودش رو به مرد هبه کرده و نیاز به مهر نداره. ممکنه بگید که زن مهر میخواد، چقدر مهر بهش بدیم؟ شارع مقدس فرموده در هر جایی که عقد خونده بشه و مهر معین نشده باشد، مهر المثل برای او وجود داره. در این آیه شریفه این نوع از زنان حکم طلاقشون گفته میشه، یعنی زنانی که در واقع عقد نکاح خونده شده بین زن و شوهر ولی عمل زناشویی انجام نشده و از طرف دیگر برای اونها مهری هم معین نشده. در آیه بعدی حکم صورتی رو میگه خداوند متعال که زن را طلاق دادن اگرچه عمل زناشویی محقق نشده ولی مهر معین شده. در آیات قبلی اگر یادتون باشه بحث ما سر این نکته بود که زنی را طلاق دادن و هم عمل زناشویی محقق شده و هم مهر، که اونجا اگر یادتون باشه ما در آیات شریفه قبل گفتیم تمام مهر بر ذمه شوهر لازم میاد. حالا در واقع ما صورت دوم را داریم بیان میکنیم که اگر خواسته باشیم به ترتیبی که در خود قرآن ذکر شده، صورت اول صورتی است که عقد نکاح خونده شده بین زن و مرد، عمل زناشویی انجام شده و مهر معین شده. این یک. صورت دوم اینه که عقد نکاح خونده شده ولی عمل زناشویی و مهر هیچ کدوم محقق نشده و بیان نشده. صورت سوم هم انشاءالله در آیه شریفه بعد بحث خواهیم کرد. ببینید حالا الان بحث ما اینجاست که وقتی میگیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، سؤال ما اینه که اگر زنی را مرد میخواد بعد العقد طلاق بده در حالی که عمل زناشویی هم انجام نشده، در حالی که برای او مهری هم معین نشده، اینجا آیا هیچ برنامه‌ای نداره دین؟ آیا در اینجا نکته‌ای وجود نداره یا یک پیشنهاداتی وجود داره؟ این آیه شریفه در مقام بیان این پیشنهاداته. منتها قبل از این که وارد بحث بشیم، اگر یادتون باشه به مفردات شما توضیح میدیم و بعد به مباحث نحوی و نکته هایی که نیاز هست اشاره میکنیم تا در نتیجه بتونیم اون مباحث فرایند تفسیریشو بهتر واقع کنیم. بله، نه عمل زناشویی محقق شده و نه مهر بیان شده، یعنی تعیین شده. ناجناح را ما برای دوستان در جلسات گذشته گفتیم دوستان عزیز، جناح در لغت عرب بحث است که آیا یک لغت اصیل عرب است یا یک لغت معربه. معرب یعنی لغتی که از خارج و سایر فرهنگ ها وارد عرب شده باشه، نه از فرهنگ های سواحلی حجاز، مثلا از قبایلی که در شمال حجاز بودن، در جنوب حجاز بودن، اینا را معربه نمیگن. در واقع معربه لغاتی میگن که مثلا فهم میکنیم از فارسی قدیم وارد عرب شده، از مثلا لغات رومی وارد عرب شده، اینجور چیزها. و بیشتر ورود لغات در واقع دیگران و لغات اغیار به یک فرهنگ بر اثر مراودات انسان‌ها صورت می‌گیره. ناخودآگاه وقتی عرب‌ها وارد ایران میشن، با ایرانی‌ها محاوره می‌کنن، برخی لغات عرب وارد عرف ما میشه. ایرانی جماعت وقتی وارد عرب بشه، برخی لغات ایرانی و فارسی وارد عجم میشه، وارد عرب میشه. لغات غیر عربی که وارد عرب بشه، اینا رو ازش تعبیر میکنن به لغت عجمی، لغت معربه، یعنی عربی نبوده و عربی شده. لغات معربه، مثلا جرجان رو میدونید میگن گرگان، مثلا فرض بکنید. جناح را میگن در اصل گناه بوده و بعد در لغت عرب که وارد شده، چون گاف وجود نداشته مثل جرجان، شده جناح. این نظریه است که برخی ها بیان میکنن. البته بعضی ها نه شخص دیگه، اسامیه دیگه است. عرب مستعربه اون باز یک اصطلاحی است. بله، اصلا او اصطلاحی است در مورد خود عرب ها هست. ببینید، یک عرب های مهاجر داریم، یک عرب های اصیل داریم. در واقع در کتاب های رجال از اون راوی که عرب اصیل بوده میگن عربی سمیم، سمیم با دو تا میم، سمنه، یعنی عربی اصیل، یعنی تمام نیاکانش از عربه. اما یک عرب هایی داریم که نه، ممکنه در 5 نسل پیش باباش رفته به عراق و به حجاز، این عرب مهاجر حساب میشه. ما اتفاقا در کتاب های رجال این مسئله خیلی مطرحه، در فقه ما تأثیر میذاره، در حدیث ما تأثیر میذاره. عربی که عربی اصیل باشه مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، اینا هر چی که امام صادق علیه السلام میفرماد قشنگ ضبطش میکنن. چرا؟ چون میفهمن امام چی میگه. اما مثل معاویه ابن عمار ساباتی هست که مرحوم شیخ میفرماید آدم ضابطی نیست. ضابط بودنم نه به خاطر اینکه آدم بی قانونی بوده و آدم لاابالی بوده، به خاطر اینکه عرب اصیل نبوده، این عجم بوده، وارد عرب که شده عربی رو قشنگ یاد نگرفته هنوز، تقطعون دنه، و نتونسته تمام الفاظ عربی رو چی؟ ضبط کنه. پس ببینید دوستان عزیز، این جناح از لغات دیگه وارد عربی شده. جوالیقی یکی از علمای بزرگ خراسان قدیم در قرن 8 کتابی داره به نام المعربات. المعربات در قرآن ما زیاد داریم از این الفاظ. البته یک بحث مفصلی در علوم قرآنی هست، در تفاسیر هست، که آیا در قرآن لغت عجمه، یعنی لغت غیر عربی، وجود داره یا نداره. نهایتا نظر به این منتهی میشه که آقا وجود داره، نمیشه، چون قرآن بر اساس لغت عرب نازل شده و در عرب لغات غیر عربی وجود داره. مثلا کلمه جهنم را گفتن از لغات معربه و هاکذا مثال های دیگهی که ما در کل قرآن داریم. اصلا کتاب هایی در این زمینه نوشته شده. بوها دم دستترین کتاب همین خاتمه ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی هست. ایشون یک بحثی راجع به لغات معربه در اونجا داره و از جمله همین کلمه جناح که معرب گناه باشه را شمردن. آرتور جفری هم که یکی از مستشرقین هست اصلا یک کتابی نوشته در الفاظ معربه که به وسیله آقای فریدون بدرعی ترجمه شده، میتونید قشنگ مراجعه بفرمایید استفاده کنید. ببینید دوستان عزیز، حالا اگر ما جناح را عربی دونستیم و گفتیم نه معربه نیست، از ماده جنحه دیگه، جنحه در لغت عرب میگیم جنحه الیه یعنی به سوی اون میل پیدا کرد، جناح یعنی میل پیدا کردن. ببینید عرب به لغت به بال کبوتر هم میگه جناح، جناح وقت از لهما جناح الظل من الرحمه، بال نرمی را برای پدر مادرت بینداز پایین، مثل مرغ که بالاش میندازه پایین بچه هاش زیر بالش میبره، این بال چون میل میده به این پرنده در واقع جنح یجنه فجنح لهم السلم، یعنی برای اونها سلم و تسلیم را میل کن، غیر این را اراده نکن. از اونم ممکنه باشه لا جناح علیکم، یعنی هیچ تبعی بر شما نیست، هیچ مذمتی بر شما نیست، آثار هم گناهی نداره و هم آثار در واقع چی؟ تأثیر خارجی نداره، هم آثار حقوقی که شما چیزی پرداخت بکنید و نه هم آثار گناه. زنتون رو میخوای طلاق بدید، خب طلاق بدید دیگه. الطلاق به ید من اخذ بالساق، خداوند متعال در شرع مقدس این حق را به مرد داده که مرد اگر از زنش ناراضی باشه او را طلاق بده دیگه. بعد ما در روایات هم داریم یکی از جاهایی که نفرین و دعا هیچ تأثیری نداره همین جایه که هی به زنش آدم مثلا فرض میکنیم این چیزها رو بگه، خب او که دیگه میشه آدم این رو طلاق بده تا در واقع خلاص بشه، که تو روایات هم داریم از شما. ببین دوستان عزیز، پس لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، چون در مورد طلاق و طلقه دیگه مکرر صحبت کردیم ازش رد میشیم. اجمالا طلقه از ماده طلاق به معنی رها شدنه، طلقه یعنی رها کردن، ها تطلیق یعنی رها کردن، مطلقه یعنی رها شده، مطلق یعنی رها کننده. منتها این لغت از معنای رها شدن و رها کردن آمده تو اصطلاحات فقهی ما، یک رها کردن مخصوص با الفاظ مخصوص و یک در مورد خاص گفته میشه ها، در مورد زن و مرد باید باشه، او هم در عقد نکاح فقط باید باشه، او هم با صیغه های مخصوص انت طالق باید باشه با شرایط خاص. توجه داشته باشید، این طلقتم النساء، زنان را طلاق دادید، مالم تمسوهنه، مس گفتیم دوستان عزیز یک لغت مضاعفه، مس یمسو لغت مضاعفه، مثل بر فر یفرو، و مس در به معنای لمس کردن چیزی، دو چیز ظاهر که به هم دیگر تماس پیدا میکنن و تلاقی پیدا میکنن عرب میگه مس، عرب میگه تماس، درست شد یا نه؟ اما در اینجا قرآن خداوند متعال مالم تمسوهن را کنایه از عمل زناشویی قرار میده. در قرآن به عمل زناشویی که وطیه باشه تصریح نمیشه، جماع باشه تصریح نمیشه، بلکه همیشه لغات کنایی آورده میشه، مثل الان باشروهن، مثل من قبل ان یتماسا، مثل من قبل ان تمسوهن. ببینید لغات مجاز در معنای غیر حقیقی استعمال شده، دقت فرمودید، حقیقتش لمس کردن است، مس کردن است، اما در اینجا مراد چی چیه دوستان عزیز؟ مراد در اینجا عمل زناشوییه. مالم تمسوهن یعنی تا وقتی که اون این عمل زناشویی رو با اونها انجام ندادید. او تفرضوا لهن فریضه، فرض را در لغت در آیه شریفه قبلی گفتیم فرض به معنای معین کردنه و اینجا به معنای تعیین مهره. به واجب هم ما در شرع مقدس میگیم فریضه، چون واجب هم یک نوع تعیین شده، معین شده، قدر براش، مقدار براش معین شده، از این جهت ما میگیم فریضه، و فریضه در اینجا مراد همون مهره. دوستان عزیز، خب متعوهن از ماده متع میاد، توجه داشته باشید، متع و متع دو مفعولی هست، دو مفعولیه، مثل خود زوجه یا زوجه که دو مفعولیه، مثل خود تن و که حیان و که دو مفعولیه، اینا هر سه تا دو مفعولی هستن. متع یعنی در واقع او رو بهرمند کرد، متعوهن یعنی زنان رو بهرمند کنی، متاع به اونها بدید. اصل فعلش متاع، متع یمتع متاع، متاع جمعش میاد امتع، یعنی کالا، یعنی چیزی که به دیگران میتونیم بدیم و اونها ازش بهرمند بشن. البته متاع هم اسم ذاته به معنی کالا، جمعش میاد امتعه. وقتی میگیم امتعه منظور کالا مراده، اما متاع اسم معنا هم هست به معنای تمتیع، یعنی بهره بردن، بهره دادن، او رو بهره‌وری و در بهره‌مند ساختن.
معنی
مصدری؟
بله.
به معنی مصدری باشه، یعنی به معنی تمتی باشه. الان در همین آیه هم به معنی مصدریه، چون متعوهن در واقع علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاع بالمعروف. بعضی از مفسرین مثلا مرحوم تبرسی، کشاف، بیضاوی، اینا اگر ملاحظه بفرمایید متاع را در اینجا مفعول مطلق دونستن، و اگر مفعول مطلق باشه مصدر در واقع، متاع مصدر دوم باب تفعیله. مثل کلام که میگیم کلم یو کلم و تکلیما و کلاما، متع یو متع و تمتیعا و متاعا. این اسم ذات نیست ها، چون اسم ذات مفعول مطلق واقع نمیشه ها، مفعول مطلق تأکیدی باید حتما اسم معنا باشه، یعنی مصدر باشه. بله، پس ببینید متعوهن یعنی اونها رو بهرمند بسازید. خب این جمله تموم میشه. علل موسع، موسع کیه؟ موسع اسم فاعله، اسباب افعال از ماده وسع یسع. وسع یعنی در وسعت قرار گرفت، گشاد، فسیع، فراخ، اینو میگن وسع. وسع کل شیء، وسع رحمته، وسعت رحمته کل شیء، در ادای کامل داریم دیگه، وسعت رحمته کل شیء، یعنی رحمت خداوند هر چیزی رو در بر داره و شامل میشه، وسعت داره، فراخ داره. نمیگیم سرزمین وسیع، یعنی فراخ، درست شد؟ ببینید اوسع باب افعاله، اوسع باب افعاله، که موسع اسم فاعلش میشه. موسع یعنی کسی که در وسعت، یعنی زندگی او در وسعه، زندگی او در فراخه، توانایی داره، قدرت داره برای فروش، برای خریدن، برای اطعام دادن، برای معامله کردن. اما آدم فقیر دیگه، همون فقر خودش بزرگترین شمشیره که به پشتش خورده. در واقع به قول حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارن دیگه، کسی که فقیر شد کمرش خود به خود خوابیده دیگه. در واقع اون دیگه بهش سلام بگیم قدت راست کن، نمیتونه قدش راست بگیره. اما آدمی که زندگیش تأمینه، او خود به خود قدش راسته در واقع، چون نیازی به دیگران نداره، چون در واقع توانمنده. موسع یعنی آدم توانمند. نقطه مقابلش مقتره، مقتر از ماده قطره، با تای دو نقطه ها اشتباه نکنید. قطره، قطرون در مورد بله یک آیه شریفی هم فکر میکنم باشه که قطرون توش به کار رفته، یعنی فقر و فلاکت. ببینید فقر، قطر یعنی فقر، یعنی در واقع سختی، مشقت. مقتر یعنی کسی که در سختیه، در مشقته، در فقره، در تنگناییه، در فراخ نیست. شخص موسی به اندازه خودش بیشتر جایزه بده. شخص فقیر، شخص متوسط، شخص پایین زندگی، سطح پایین زندگی کمتر بده دیگه، هر کدوم به اندازه خودشون بده. در واقع توجه دارید دیگه، علل موسی قطره و علل مقتر. اقتر یقتره یعنی کسی که فقیره، توانایی نداره، اندازه. قدر در لغت عرب به معنای اندازه هست، اندازه. اصلا قدر یقدره یعنی اندازه گیری کردن. و ما قدر الله حق قدره، یعنی اندازه خداوند متعال را از نظر شخصیت و موقعیت و مقام و منزلت نشناختن. این که در لغت معنا میکنیم یا مفسران معنا کردن و ما عرفوه حق معرفته، این لازمه لغت قدره، چون قدر وقت به معنی تعیینه، چیزی که حد و مرزش تعیین میشه قشنگ شناخته میشه. ما اگر در یک خرمن گندمی با هم شریک باشیم نمیدونیم چقدر مال شما چقدر مال، ولی وقتی که اینا رو وزن کردیم از هم جدا شد قدرش معلوم میشه، قدرش که معلوم بشه شناخته میشه، اندازش که معلوم بشه چی؟ شناخته میشه. ببینید پارچه را متر میکنن تا شناخته بشه، زمین را متر میکنن تا شناخته بشه، وزنیات را وزن میکنن تا شناخته بشه. این قدر به معنای وزن کردن و شناختن و اندازه‌گیری است، توجه فرمونه؟ منتها در واقع به معنای شناختم که میاد یکی از لوازمش در واقع. بله، علل موسع قدرو و علل مقتر قدرو، تکرار شده کلمه قدر. متاع بالمعروف، متاع ارز کردیم مستر برای مبتعه در واقع، مستر دوم باب تفعیله و مبتعه دو مفعولی هم شد. معروف اسم مفعول از ماده عرف، عرفه، معروف یعنی شناخته شده در واقع، معروف یعنی شناخته شده. حقا علل محسنین، حق مستره از ماده حق یحقو، حقیق یعنی سزاوار، حق یعنی سزاوار است، خداوند حق است یعنی ثابت و مستحکم و مبرهن است، حق یعنی حق یحقو. بگیم این مثل حق لفظ فهمیده میشه، یعنی از اون محتوای لفظ، اندرون لفظ. محسنین در دوستان عزیز از ماده حسن میاد، اصلش در ثلاثی مجرد حسن یحسنو یعنی نیکو شد، حسن یعنی نیکو، نام حسن هم یعنی نیکو، درست؟ یک حدیثی مرحوم شیخ عباس قمی در سفینة البحار میاره از یک عده ای از راوی هایی که همشون حسن، همشون حسن، بعد هی راوی اول ان الحسن ان الحسن ان الحسن ان الحسن تا اینکه به حضرت امام حسن علیه السلام میرسه. بعد حضرت امام حسن علیه السلام میفرماد ان احسن الحسن الخلق الحسن. ما تو دانش درایت الحدیث این حدیث را برای مسلسل آوردیم، برای حدیث مسلسل، ان احسن الحدیث الخلق الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن، نیکوترین نیکوها خلق نیکوست، تقدر داری؟ حسن که جمع کلمه، بله، کلمه حسن یحسنو به باب افعال که برنه میشه، میشه احسنه یعنی نیکویی کرد، محسن یعنی نیکوکار. محسنین اسم فاعلشه و صیغه جمع، در حالت رفعی میگیم محسنون و در حالت جری و نصبی میگیم محسنین، حقا علی المحسنین. مفعول محسنین هم محذوفه در اینجا به خاطر اینکه احسان کننده یعنی نیکویی کننده یعنی خب چه کسانی را و چه نوع نیکویی، این حذف المتعلق یدل علی العموم. خب اینا نکات لغوی بود که خدمتتون عرض کردم. حالا از نظر نحوی در این آیه شریفه توجه داشته باشید، لا جناح، این لا لای نفی جنسه، جناح در قرآن هر چی استعمال شده اسم برای، یعنی بیشتر موارد شاید دو مورد فقط داریم که اسم لای نفی جنس نیست، بقیه موارد بیشترش اسم لای نفی جنسه. لا جناح علیکم این لای نفی جنسه و خبرش اون ان طلقتم النساء میشه، ان طلقتم النساء، این شرطیه، طلقتم میشه شرطش. مالم تمسوهن او تفرضو لهن، فرمودن این ما مای موصوله هست، منتها موصوله ای که دلالت بر وقت میکنه، یعنی تا وقتی که تعیید لمس نکردید اونها را، مای موصوله هست و دلالت بر چی میکنه؟ بر توقیت میکنه، یعنی مای موصوله زمانیه ازش تعبیر میکنه، مای موصوله زمانیه. مالم تمسوهن، او تفرزو لهن نفریزه. دوستان عزیز، از نظر ادبی در این آیه شریفه بحثه که این او تفرزو او به چه معنایه. اگر یادتون باشه ما در مغنی خوندیم که ما بارها گفتیم مغنی یک کتاب علوم قرآنی است، نه کتاب نحوی، و یک کتاب اجتهادی است. دوستان عزیز، آیت الله جوادی آملی فرموده بودن کسی که تفسیر میخواد مسلط بشه باید بر مغنی مسلط باشه، یعنی بر هشت باب مغنی. مغنی بسیار کتاب جالبی است در مفردات شناسی، در قواعد تفسیری، قواعد نحوی، که ما را کمک میکنه در تفسیر. و تمام مغنی از سطر تا زیلش استشهادات قرآنیه دیگه، استشهادات قرآنیه در واقع. و به نظر ما چون ما مغنی رو میام در سال چهارم و پنجم طلبگی میخوانیم، مغنی ذبح میشه، یعنی ضایع میشه دیگه. هی میام مغنی لبیب میسازیم، مهذب المغنی میسازیم، مفران نابودش میکنیم. من دوست دارم مثلا فرض کنیم طلبه ها به عقیده من مثلا سندیه و سیوتی و قواعد و اینا رو مختصر رو بخونن، مغنی رو نخونن. مغنی بذاریم طلبه بعد از اون که شرح لغه را خوند و میخواست وارد رسائل مکاسب بشه، یا حتی رسائل مکاسب را خوند میخواد وارد کفایه بشه ها، اونجا به صورت اجتهادی مغنی را اصلا لازم بدونیم بخونه که هم دوباره یک تجدید خاطری با نحو بشه. نگن آقا فراموش شده. الان از هر کی سوال میکنیم میگن آقا ما اینا 6 سال پیش خوندیم. هر کسی ما ازش امتحان میگیریم یک مسئله نحوی سوال بکنیم میگه آقا اینا ما 6 سال پیش خوندیم، فراموش کردیم. و ما این کار میشه دوستان عزیز، مغنی را اهمیتش بدونید ها. مرحوم استاد محمد قزوینی در یادداشت های خودش مینویسه که من الان در کتابخانه برلین نشستم، برلین آلمان، و درهای کتاب مغن لبیب ابن هشام انصاری رو استخراج میکنم. نکته و با 30 سال کار کرده، پژوهشگر نامی ایران که بنیانگذار پژوهش در ایران میگن محمد قزوینی، تو یادداشتش مینویسه میگه من الان تو کتابخانه اونجا که مرا فرستادن مطالعه کنم، بازم آمدم همون مغنی خود ما رو داشتم دارم چیکار میکنم؟ نکته‌اش چون اینا اینطوریه. خب در اونجا دوستان عزیز اگر مراجعه کنید، ابن هشام و دیگران و علمای بزرگ ما در نحو، هر کتابی رو نگاه کنید، خود مرحوم شیخ بهایی در خاتمه سندیه میگه او اصل اولیش اینه که برای تنویع وعظه شده، تنویع تزوج ز هندن او اختها، یا اون یا این. نوعاً او تنبیه رو میرسونه، ولذا فقهای ما هر جا در قرآن کلمه او وارد شده حمله بر تنبیه کردن، حمله بر نوع. ببینید در ذیل آیه شریفه 35 سوره مائده که در باب آیه شریفه عرض محاربه، انما جزاء الذین یحاربون الله، جزاء الذین یحاربون الله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتل او یسلب او تقطع ایدیهم ارجلهم من خلاف او ینفوا. شما رو به زیر این آیه مراجعه کنید، در تفسیر صافی یک حدیثی که سندن صحیحه، سنده ها یعنی سندن یا سنده، امام صادق علیه السلام می فرماید کل او فی القرآن فهو للتخییر، کل او فی القرآن فهو چی؟ للتخییر. و لذا دوستان عزیز مشهور بین فقهای ما خصوصا از دوره متأخرین، یعنی محقق حلی و علامه حلی به این طرف، تمام فقها میگن حکم محارب تنویه، یعنی فقیه اختیار داره حاکم شرع او رو بکشه، به دار بیاویزه، دست و پاش خلاف قطع کنه، یا اینکه بره چکار کنه؟ نفی بلدش کنه، تبعیدش کنه. اما شیخ طوسی در کتاب ارسلان شریف با سعادت شما نهایه و به پیروی از او مرحوم راوندی در فقه القرآن و خود مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم تبرسی در کتاب مجمع البیان، نه در کتاب جوامع الجامع ها، اشتباه نکنید، این چهار پنج بزرگوار آمدن گفتن اینجا او برای تنویع نیست، او برای ترتیب ها. البته او گاهی برای ترتیب میاد، کما اینکه واو گاهی برای تنویع میاد، اشکال نمره ها. و این در اثر روایات دوستان عزیز. ما یک دسته روایاتی داریم که مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان و مرحوم فاضل مقداد در کنز الارخان اگر ملاحظه بفرمایید فرمودن این روایات یا ضعیف سندن ضعیفه و یا دلالتن ضعیفه. البته مرحوم آیت الله خویی مخفی نمانه، در کتاب مبانی تکملت المنهاج تمام این روایات را سندن و دلالتن بررسی میکنه و میگه دو روایت در این بین صحیح السنده و لذا ایشون همون تخییر انتخاب میکنه، تخییر نه ترتیب راها. مثلا میگن کسی را باید بکشیم که شمشیر کشیده باشه، اسلحه آورده باشه، مردم را کشته باشه، مال اینه، همینطور بیا پایین بیا پایین، او خفیف هاشا یون با او مثلا. پس ببینید میخواستم شاهد مثال برای بیارم که او برای چیه دوستان؟ برای تخییره، برای تنویعه، برای نوع نوعه، برای تقسیمه. اما این آیه شریفه تمام مفسران فرمودن او در اینجا به معنی واوه، یعنی در واقع دو کار شده باشه ها برای زن، یک لم تمسوهن، دو لم تفرزولهن فریزه. شما ممکنه بگید از کجا فهمیدیم که او برای تخییر برای تنویع نیست؟ با اون که اصل وضع او برای چیه؟ برای تنویه. میگیم از آیه بعد، چون آیه بعد صورتی را فرموده که در واقع باز دلالت بر یک حکم میکنه و قد فرضتم لهن فریضه. ما از اون قد فرضتم لهن فریضه میفهمیم که اینجا او تفرزون یعنی ولم تفرزون. خب او عطف بر ما قبلشه، مالم تمسوهن و تفرزو، دو تا شرط، عمل زناشویی انجام نشده و از طرفی برای اونها محرم معین نشده. چون گفتیم مهر در واقع قوامه، عقد نیست دوستان عزیز. مهر همونیست که در فارسی ما میگیم مهریه. مهر و مهر هر دو عربیه، یای نسبت بهش داده میشه، یعنی اونی که منتسب به زنه و گای هم در فارسی یعنی معروفه. به قول مرحوم مرزا ابوالقاسم قمی در کتاب اون رسائل خودشون یک رساله ای دارن درباره شیربها و مهریه، اونجا این کلمه رو توضیح میدن که میگن شیربها یک لفظ فارسی است وارد عرب شده و مهریه هم به همین سبک در واقع. بله بله فهم کنه. او تفرزو لهن فریزه. خب پس او دوستان عزیز روشن شد، تفرزو هم که از نظر عطف بر لم تمسوهنه، پس لم بر سر تفرزو هم در میاد، پس تفرزو هم مجزوم به اون لمه در واقع. نه ما اول میام یک عنوان تنویع یعنی نو نو، بعد اون تنوی باز عنوانهای خاص خودش رو داره. مثلا در یک مورد به عنوان تخییر میگیم، تخییر رو نحویان در جایی میگن که جمع بین دو طرف جایز نیست، تزوج هندن او اختها میگن تخییره. اما یک مورد میگن اباحه، اقرا الکتاب او المغنی، یا الکتاب سیبوی رو بخون یا مغنی ابن شام رو بخون. شما میتونید هر دو رو با هم چی بخونید؟ هر دو رو با هم بخونید. در تنویع عنوان کلی او هست، بعد تنویع میاد موارد خاصی باز خودش داره. مثلا نگیم اباحه در زیلش هست، در زیلش تخییر هست و هاکذا مواردی که در مغنی و کتاب های نحو ذکر شده. او تفرزو لهن نفریزه. خب حالا دوستان عزیز، و متعوهن یعنی به این زنان یک متاعی بدید، یک چیزی بدید. علل موسی، این جمله علل موسی قدره و علل مغتر قدره. اگر با آیه شریفه نگاه کنید جمله اسمیه، اون قدره مبتدای مؤخر و علل موسی خبر مقدم. علل قدره مبتدای مؤخر و علل مغتر چی؟ خبر مقدم. این دو تا جمله اسمیه جمله حالیه دوستان عزیز. متعوهن، اینها را یک متاعی بدید در حالی که علل موسی قدره و علی المغتره چی؟ تدرو، جمله حالیه. متاعن بالمعروف، بر این که متاعن منصوب به چیه دوستان عزیز؟ عرض کردیم همونطور که اشاره کردیم مرحوم ناصر الدین بیضاوی صاحب عطف انوار التنزیل و قبل از او محمود ابن عمر زمخشری صاحب کشاف و هم دوره مرحوم زمخشری، مرحوم تبرسی صاحب مجموع البیان، این بزرگواران دوستان عزیز که زمخشری در 538 فوت کرده، تبرسی در 548 فوت کرده و اینا معاصر بودن، منتها زمخشری تفسیر خودش کشاف را در مکه نوشته و از همونجا ملقب به جارالله شده و تبرسی تفسیر خودش را در خراسان نوشته. در خراسان ببینید دوستان عزیز، این بزرگواران فرمودن متاعن مستر است برای متعوهنه، و مستر بعد از فعل که میاد و منصوب باشه اسمشو میذاریم مفعول مطلق تأکیدی. مفعول مطلق چی دوستان؟ تأکیدی. متاع بالمعروف متعوهنه، درست؟ که یک نوع تمتعی باشه که بالمعروف هم باشه. اگر بالمعروف را ما صفت برای متاعن باشه دیگه او وقت مفعول مطلق تأکیدی نباید بگیمش، میشه مفعول مطلق نوعی، چون بالمعروف متعلق به همین متاعن دیگه. متاعن بالمعروف یا متعوهن بالمعروف، اگر بالمعروف را اشتباه نکنید صفت برای متاعن گرفتیم متعلقش میشه محذوف و میشه ظرف لغو، لذا متاعن میشه مفعول مطلق نوعی. اما اگر بالمعروف را متعلق به متعوهن نگرفتیم، متعوهن بالمعروف، نیاز به متاعن ما نداریم. اگر اینطوری فرض کردیم با متعلق به متعوهن و متاعن میشه مفعول مطلق تأکیدی، یعنی حتما حتما به اینا یک چیزی بدید ها، دست خالی نرن. و علل حقا علی المحسنین، توجه داشته باشید دوستان عزیز، حقا هر جا در قرآن آمده به صورت منصوب مستر حق یحق و حقنه، و دو جور تأکیدش کردن. فرمودن یک، یا مفعول مطلق تأکیدی است برای همون متعوهن نه هست، منتها از جنس خوشنش نیست. اگر یادتون باشه در کتاب‌های نحو مثل سیوطی و مغنی و شرح ابن عقیل و صمدیه خوندیم که شرط مفعول مطلق تأکیدی اینه که از عامل قبلی باشه دیگه، با هم یکی باشد. اما گاهی از الفاظ دیگه هم میاد جانشینش میشه، یکیش کلمه حقنه که میاد جانشین مصدر میشه، یعنی به جای اینکه بگه متعوهن متاعن، متعوهن متاعن، دوبار بگه، در واقع آمده گفته حقا. خب اگر اینطوری باشه مفعول مطلق تأکیدی میشه برای همون متعوهن. البته احتمال هم داره حقا را ما مفعول برای عامل محذوف بگیریم، یعنی جمله ای از ماده خودش یحقو مثلا محذوفه، در حالی که یحقو حق میباشد، حق بودنی بر دوش محسنی، که اینطوری باشه جمله جمله حالیه میشه و برای تأکید آمده در واقع. حقا علی المحسنین، علی المحسنین هم جار و مجرور متعلق به کلمه حقا. این نکات نحویش دوستان عزیز. و اما حکمی که از این آیه شریفه استفاده میشه، چون حیف دیگه در واقع صورتهای مختلفی را بگیم، حالا در جلسه بعد میخوای خدمتتون عرض کنیم که فراموش نشه در واقع، و الا اجمالش همینه که زنانی را که در واقع با اینا عقد ازدواج بستید خب، ولی دخول صورت نگرفت به تعبیر فقهی ما و مهرم برای اونها معین نشد، حالا که از خانه شوهر میخوای شما اینا رو بیرون کنید و برن، ای شوهران لا جناح علیکم، این خطاب به شوهران است، خطاب به اولیای عقده، حالا که میخوان برن یک چیزی به عنوان یادگار، به عنوان یاد بود به اونها بدید، تعوهنه علی الموسیع قدره. پس قرآن میگه یک متاعی به اونها بدید در واقع. حالا دانن این متاع آیا واجبه یا واجب نیست، این برمیگرده به یک مبانی اصولی که آیا صیغه افعل در اینجا یعنی متعوهن در وجوب استعمال شده یا در وجوب استعمال نشده، و یا اگر چنانچه حالا که در وجوب استعمال شده این متاع برای موسع چقدره یا برای مقتر چقدره. در روایات گوناگون آمده، از عبد معین شده، از مرکب گفته شده، از مثلا فرض می‌کنیم دینار گفته شده، 10 دینار گفته شده. دوستان عزیز، ما تمام اون چیزی که در روایات هست که در کتاب‌های روایی ما مفصل آمده و در فقه هم آمده، چون هم یک بحث فقهیه هم یک بحث روایی تفسیریه، در واقع تمام اونها تعیین کننده نیستن. این که شافعی آمده این حرفا را گفته یا مثلا مرحوم طبرسی گفته این سه مورد، اینو نه، ما روایات را تماما حمل میکنیم بر بیان بعضی مصادیق. الا قرآن گفته علی الموسع قدر و علی المقتر چی؟ قدر. و اون موارد. اما در کل فقه، چه فقه شیعه چه اهل سنت، تمام مذاهب اربعه، این مسئله مورد اتفاقه، چون نص قرآن در واقع و متعوهن هم را حمله بر وجوب کردن، در واقع بر استحباب هم نشده، حمله بر وجوب. بالاخره یک چیزی به اونها بدید، حالا اندازش چقدر باشه ببینید عرف مردم چقدر تعیین میکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد.